صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و خدای ازلی و ابدی، ای پناهگاه حقیقی و حامی راست دلان، ترا که خداوند حیات بخش و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. بس تو استدعا داریم که سایه رحمت و کرم و فیض خودت را بر ما بگذار و نیازهای روزانه ما را چه جسمانی و چه معنوی ای خداوند از رحمت خود برطرف کن و یاریمون بده که امروز به تو نزدیکتر از دیروز شده و از خطایا و اعمال ناپاک چه مخفی و چه آشکار دور شویم. ای خدا ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده تا پاک باشیم و پاک زندگی کنیم. پروردگارا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، استدعا داریم که به وسیله گفتارت با ما سخن بگو. این تمنا را به نام مقدس منجی زنده و یگان شفیع بشریت که اکنون در حضور توست، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که شاد باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. زندگی حضرت دانیال نبی که مقبره اش امروزه در شهر شوشتر از خوزستان زیارتگاه بسیار می باشد، پر از فراز و نشیب های بسیار سخت و طاقت فرسا بوده است. در طول عمرش همیشه با خطر مرگ روبرو بوده و در این مدت هرگز نه عشق به خدا از قلبش جدا شده و نه در ایمانش خللی وارد گردیده است. او یک اسیر جنگی از یهودا محسوب می شد که به بابل آورده می شه و در میان بت پرستان ساکن می شه. آخرین باری که به خاطر ایمانش با خطر مرگ روبرو شد، زمانی بود که سالهای آخر عمرش را می گذرانید، یعنی وقتی که داریوش پادشاه ماد وارد شهر بابل می شه و بابل را تسخیر می کند. وزیران بابلی که چشم دیدن دانیال را نداشتند، مخصوصا اینکه او جزو وزیران ارشد بود و محبوب داریوش پادشاه مادی بود، قصد کردند که تله‌ای درست کنند تا دانیال را از سر راهشون بردارند و موفق می‌شوند که داریوش را که تازه شهر بابل را تسخیر کرده بود تحریک کنند تا حکمی صادر نماید که هیچ شخصی حق ندارد از خدایان و افراد دیگری مسلط نماید جز داریوش پادشاه. این امر از نظر داریوش منطقی به نظر می آمد، زیرا بدین وسیله به همه بابلی ها که بت پرست بودند نشون می داد که او فرماندار کل است. اما دانیال برخلاف این حکم بر حسب عادت به خدا یکتا پناه میبرد و از او مسئلت نموده و خدا یکتا را در خانه خود میپرستد و ستایش میکند. دشمنان دانیال از این بابت بسیار شاد شدند، بسیار خوشوقت گردیدند. چرا؟ چون بر حسب فرمان داریوش اکنون دانیال به خاطر عبادت خدای خود و مسئلت کردن از خدای نادیده محکوم به مرگ بود. داریوش وقتی متوجه می شود که وزیران بابلی از روی حیله و مکر این خواسته را کرده بودند و این حکم از او صادر شده، بسیار ناراحت می شه. اما حکم پادشاه بود و می بایستی اجرا بشه و دانیال را به چاه شیران می اندازن. وزرای بابلی که همیشه روح حسادت و نفرت در مورد دانیال در خود داشتند، کار دانیال را تمام شده می دانستند. پس وقتی دانیال به چاه شیران درنده انداخته می شود، شروع به شایدی و پای کوبی می کنن. اما پادشاه مضطرب بود. پادشاه دانیال را دوست می داشت. پادشاه بت پرست نبود، بلکه او زرتشتی بود و برای دانیال ابراز تأسف کرد. این واقعه در فصل ششم از کتاب دانیال نبی ذکر گردیده که در برنامه گذشته 18 آیه اول را براتون خواندم و حالا از آیه 19 دنبال این واقعه را براتون میخونم و این فصل را نیز مطالعش را به پایان میرسانیم. در آیه 19 الی 22 پشیمانی و ایمان داریوش پادشاه مادی رو برای ما بازگو می کند و می فرماید: آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته شب را به روزه به سر برد و به حضور روی او اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او رفت. پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعجیل به چاه شیران رفت و چون نزد چاه شیران رسید، به آواز حزین دانیال را صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب کرد، گفت: ای دانیال، ای بنده خدای حی، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت می نمایی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که: ای پادشاه، تا به ابد زنده باش، خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست تا به من ضرری نرسانند، چون که به حضور روی او در من گناهی یافت نشد و هم در حضور تو ای پادشاه تقصیری نورزیده بودم. آنگاه پادشاه بی نهایت شادمان شده امر فرمود که دانیال را از چاه برآورند و دانیال را از چاه برآوردند و از آن جهت که به خدای خود توکل کرده بود در او هیچ ضرری یافت نشد. دوستان عزیز، در این آیات ما با آزمایش ایمان دانیال نبی روبرو می شویم. دانیال در این ایام حدود 88 الی 89 سال از عمرش گذشته بود. در این ایام همیشه نسبت به خدا امین و وفادار بود، پس حاضر میشه حتی به خاطر ایمانش به خدا یکتا در چاه شیران افکنده شود و بمیرد. چیزی که خداوند امروز نیز اجازه میدهد که همه مؤمنین خود آن را داشته باشند، یعنی ایمانشون مورد آزمایش قرار بگیرد. دوستان عزیز، دقت کنید در اینجا سوء تفاهم نشود. کلام خداوند میگوید که خدا هیچ بشری را تجربه نمی کنه، یعنی خدا هرگز ایمان شما را از شما نمی گیره و یا خدا هرگز شما را تحریک به دروغ گفتن و یا دزدی کردن و یا زنا کردن و یا هر عمل بدی نمی کند. خدا هیچ وقت انسانها را ده گناه تجربه نمی کند. کلام خداوند میگوید که خدا هیچ بشری رو تجربه نمی کند. بنابراین دوست عزیز، اگر گناه می کنید نگی شاید خواست خدا بوده. اگر دروغ می گویید ولو اینکه این دروغ دروغی به اصطلاح مصلحت آمیز باشد، نگید خدا خواسته. هاشا هاشا، زیرا خدا از دروغ و دروغ گویی به شدت متنفره. کلام خدا میگه خدا هیچ بشری رو تجربه نمی کنه که گناه بکند. میدانی چرا؟ زیرا تجربه همیشه آدمی را به سوی گناه کردن میکشونه. ولی دوستان، اگرچه خدا اجازه میدهد که بشر تجربه بشه، ولی در این حال خداوند اجازه میدهد که ایمان مؤمنین مورد آزمایش قرار بگیرد. زیرا نتیجه آزمایش ایمان برخلاف تجربه، تقویت شدن و قوی شدن در ایمان است. آزمایش ایمان برای مؤمنین حقیقی همیشه سبب نزدیکتر شدنمون به خداوند میشه. حضرت یعقوب میگوید هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید که خدا مرا تجربه میکند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمیشود و او هیچ کس را تجربه نمیکند. لکن هر کس در تجربه افتد، وقتی که شهوت ویر او را میکشه و فریفته میکند، آن وقت شهوت آبستن میشه، گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکند. بنابراین ما باید بدانیم که اگر در تجربه هستیم، این از خدا نیست، زیرا دوستان عزیز همیشه ثمره تجربه به گناه می انجامد و در نتیجه موت روحانی رو تولید می کنه. ولی خدا اجازه می دهد که ایمانداران ایمانشون مورد آزمایش قرار بگیرد. اتفاقا حضرت پتروس می فرماید به وسیله این آزمایش هاست که ایمان شما چون طلای خالص می شه و مقبول پسند خدا. بله دوستان عزیز، بین تجربه و آزمایش تفاوت بسیاری است. حالا کلام میگوید که دانیال در حقیقت با این عمل، با اطاعت از خدا مورد آزمایش قرار میگیرد و ایمانش از بوته آتش میگذرد و خالص بودن ایمان او بر همگان آشکار میگردد. هیچ قانونی، حتی قانون پادشاهان، نمیتواند جلو دعای شخص مؤمن را بگیرد. ممکن است مؤمنین را خفه کنند، اما باز مؤمن اگر حتی زبان هم نداشته باشد، میتواند در فکر خودش با خالق خودش دعا بکند و با خداوند خودش مشورت داشته باشد. کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که اطاعت از خدا بالاتر از اطاعت از هر انسانی باشد. این اساس ایمان ما مسیحیانه. و حالا هر شخصی که میخواد به ما دستور بده که مثلا بشارت انجیل رو ندید و یا درباره مسیح صحبت نکنید، دوستان عزیز، وقتی خدا امر کرده هیچ انسانی نبایستی ما را خفه کند. دانیال هم این کار را میکنه. او طبق روال همیشگی به دعا و نیایش و شکرگزاری خداوند ادامه میده، هرچند که پادشاه فرمان داده بود این کار را نکنند. جاسوسا خبر می آورند که ای پادشاه، دانیال فرمان تو را نادیده گرفته است. بزرگان بابل بسیار شاد بودند، زیرا به خوبی می دانستند که این قانون برگشت ناپذیره و آنها به مقصود خود رسیده و از شر دانیال خلاص شدند. از وقایع تاریخی اینطور متوجه می شویم که وقتی شدرک و میشک و عبدنقو در تنور آتش افکنده شدند و به خاطر ایمانشون و عدم اطاعت از پادشاه بابل محکوم به مرگ شدند، دانیال آنجا حضور نداشت. شاید او برای مأموریتی به یکی از نقاط دوردست امپراتوری بابل رفته بود، ولی حالا نوبت دانیال نیز رسیده که ایمانش مورد آزمایش قرار بگیرد. دشمنان دانیال با کینه‌ای که از حسادت برمیخواست نزد پادشاه شکایت کرده بودند، ولی داریوش متوجه شد که چه کلاهی به سرش رفته و اینکه نقشه آنها چه پلید بوده. وقتی پادشاه متوجه میشه که خودش عامل مرگ دانیال شده، بسیار افسرده و پشیمان بود، زیرا او دانیال رو میشناخت و میدانست که آن مرد خدا هرگز حاضر نمیشه دست از عبادت خدای نادیده بردارد. فراموش نکنید که داریوش بت پرست نبود، بلکه زرتشتی بود. این وزرای بابل بودن که همه بت پرست بودن. پس خیلی بهتر از وزرای بت پرست، آن هم وزرای بت پرست بابلی، دانیال میتونست در خدمت پادشاه باشد. برای همین بود که پادشاه به زودی به دانیال اعتماد میکنه و حتی ایمان او رو درک میکنه. برای همین بود که داریوش پادشاه از خودش عصبانی میشه. او تا غروب آفتاب تلاش کرد که دانیال رو نجات بده، اما چاره ای نداشت، زیرا قانون مادیان و پارسیان طوری بود که وقتی پادشاه را امضا میکرد قابل برگشت نبود. دانیال به امر پادشاه به داخل چاه شیران افکنده میشود. خیلی جالب است که اعتراف ایمان داریوش به وجود خدای نادیده و اعتقاد به قدرت ماورالطبیعه این خدا در این آیات ملاحظه کنیم. داریوش میگوید ای دانیال، خدای تو که او را پیوسته عبادت میکنی تو را رهایی خواهد داد. داریوش پادشاه قلباً دانیال را دوست میداشت و میدانست که بناحق به چاه شیران انداخته شده است. وقتی دانیال در میان شیرهای گرسنه داخل گودال افتاد، اتفاق بسیار عجیبی رخ داد. برخلاف همیشه که شیران درنده به مجرومین حمله می‌کردند و گوشت آنها را پاره پاره و استخوان‌هاشون را خورد می‌کردند، این بار مثل این بود که دانیال به میان حیوانات اهلی دست آموز رفته و آنها را نوازش می‌داد و آنها نیز دست و پای وی را می‌لسیدند. در اینجاست که خدا یکتا امر فرموده بود که دهان شیران بسته بشه. خدا همان اقتداری را که در ابتدا به آدم و حوا داده بود تا بر همه حیواناتی که بر زمین میخزن حکومت کند و به نبوکدنصر پادشاه نیز قدرت داد تا بر حیوانات نیز نفوذ داشته باشد، حالا در مورد دانیال نیز به منصه ظهور میرساند. میتوان حد زد که دانیال آن شب را براحتی در میان شیران درنده خوابی، در حالی که پادشاه نتوانست در کاخ مجلل و روی تشک پرقو لحظه چشم برهم نهد. پادشاه قبلا اظهار ایمان کرد، گفته بود که خدای دانیال او را رهایی خواهد داد، ولی با تجسم دندانهای تیز شیران قران قدر ایمانش متزلزل گشت. صبح زود قبل از طلوع آفتاب به سراغ دانیال میره و از بالای چاه شیران با صدای مملو از غم و اندوه و حزن میگه که ای دانیال بنده خدای هی، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت میکنی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ جوابی که از دانیال میاد دل پادشاه را زنده و شاد میکنه و همه نگرانی های او را برطرف میکند و پادشاه امر میکند که دانیال را از چاه شیران بیرون بیاورد. و اکنون نوبت خائنین و توطئه‌گران بود که به داخل چاه شیران افکنده شوند. ولی این بار قضیه کاملا عوض شده بود، زیرا شیران درنده حمله ور شده و آن گناهکاران و مغروران و حسودان و دروغگویان را با خانوادشون پاره پاره میکنند. و این نیز ثابت میکرد که در حق دانیال معجزه شده و آزمایش ایمان دانیال با موفقیت خالص بیرون آمده بود، همچون طلای خالص بود. دانیال بر اثر آزمایش ایمانش نه فقط به خداوند نزدیکتر میشه، بلکه باعث میشه که گروه بسیاری از مردم اعتراف به وجود خدای نادیده و حقانیت او بکنند. پادشاه امر میکند که آن وزرای حسود همراه با خانوادهشان به داخل چاه شیران افکنده شوند. میدانی چرا؟ چون نمیخواست فردایی فرزندانشون انتقام را بگیرند. بعد از این موضوع که فیصله پیدا کرد و داریوش مقام بالایی به دانیال داد، داریوش پادشاه فرمانی صادر میکنه که ثمره آزمایش ایمان دانیال بوده، که توجه شما را به این آیات بسیار مهم جلب میکنم. می‌فرماید بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌هایی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که سلامتی بر شما افزون باد. از حضور من فرمانی صادر شده است که در هر سلطنتی از مملکت من مردان به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا که او خدای حی و تا ابدالآباد قیوم است و ملکوت او بی زوال و سلطنت او غیر متناهی است. اوست که نجات می دهد و می رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر می سازد و اوست که دانیال را از چنگ شیران رهایی داده است. پس دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کوروش فارسی فیروز می بود. ببینید نتیجه آزمایش ایمان دانیال و یا نتیجه وفاداری ایمان دانیال به خدا یکتا، اگرچه اول انداختن در چاه شیران بود، ولی عاقبتش این شد که در سرتاسر امپراتوری ماد و فارس و حتی بابل پرستش حقیقی آزاد بشه. به علاوه در قضیه دانیال ما یک نوع پیشگویی نیز در مورد زمان دجال نیز می‌بینیم. همچنان که دشمنان دانیال سعی کردند دعا و عبادت را محدود و فقط مختص به پادشاه کنند، در کلام آمده است که در زمان دجال نیز مردم مجبور می‌شوند که فقط دجال را عبادت و پرستش و ستایش کنند. ولی خدا را شکر که رهایی دانیال نشانه این است که بقیه کسانی که در زمان دجال نیز از خدا ترسیده و فقط او را پرستش کردند رهایی خواهند یافت و در طی مصیبت عظیم خدا آنها را حفظ خواهد کرد، همان گونه که دانیال را از شیران درنده حفظ نمود. آیه آخر فصل ششم حائز اهمیت است، مخصوصا از نظر تاریخی. می‌فرماید پس دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کوروش فارسی فیروز می بود. این داریوش، داریوش کبیر نیست که پس از کمبوجی جانشین کوروش گردید، خیر، بلکه داریوشی است که دایی کوروش می باشه و به اصطلاح برادر مادر کوروش کبیره که از کوروش کبیر سنن بزرگتر بود و در فتح بابل با کوروش جوان همکاری کرد. این داریوش بود که بابل رو تسخیر نمود تا خواهرزادهش کوروش که بعداً به کوروش کبیر مسما گردید وارد بابل بشه. در تاریخ البته آشکار نیست که این داریوش تا چه زمانی مقام حکومت غرب و یا امپراتوری ماد را در دست خود داشت و بعد آن را به کوروش میده، ولی معلوم است که پس از مدتی کوروش به عنوان تنها پادشاه هخامنشی به این مقام رسیده و دانیال را به شهر شوش میاره که پایتخت زمستانی پارسیان بود و سرانجام دانیال در درگاه هخامنشی جان خود را به جان آفرین تسلیم میکند. دوستان عزیز، اگر فقط این فصل‌ها درباره دانیال بود، اگر فقط این مطالب در کتاب دانیال بود، هرگز نمی‌توانستیم او را به عنوان یک نبی بسیار استثنایی معرفی کنیم. آنچه که دانیال را معروف ساخته این حوادث تاریخی نیست، بلکه رویاها و نبوت‌هایی است که او از جانب خداوند دریافت کرده. ببینید فصل اول الی ششم که براتون مطالعه کردم و از کلام خدا براتون خواندم، وقایع تاریخی و حادثه‌های روزمره آن زمان رو برای ما بیان کرده و چندان پیام و مطالب بسیار روحانی و عمیقی در آن نیست به جز آشکار شدن قدرت خدا و نیروی ایمان و دعا و همچنین دعا و ستایش خداپرستان در آن نهفته و می‌بینیم که چگونه مبارزه اهریمن با نیکویی و مقدسان ادامه داره در دنیا. ولی از فصل هفتم است که پیام و نبوت‌ها و پیشگوهای دانیال نبی آغاز میشن که بسیار بسیار عمیق و مهم هستند. این پیشگویی‌ها در کتاب باید بگم که بر حسب ایام پشت سر هم ذکر نشده، ولی آنچه که ما باید با آن توجه داشته باشیم اینه که اکثر این رویاها و نبوت‌ها مربوط به ایام زمان آخره. به زبان دیگر مطالب فصل 7 الی 12 از کتاب دانیال نبی در حقیقت پیشگویی‌هایی است که به آینده ربط داره و بسیار بسیار این مطلب حائز اهمیته. مفسرین کلام خدا حیرانن که چگونه دانیال نبی توانسته است آینده جهان را و حتی ایامی که من و شما امروز در آن زندگی می‌کنیم در رویاهایش به صورت بسیار واضح و روشنی آشکار کند و بیان نماید. آنانی که با کلام خدا آشنایی دارند و مخصوصا با پیشگویی‌های دانیال نبی آشنایی دارند، وقتی وقایع دنیای امروز ما را مشاهده می‌کنند و آن را با پیشگویی‌های دانیال نبی مقایسه می‌کنند، در برابر قدرت لایزال خدا یکتا سر تعظیم فرود می آورند و اعتراف می کنند که براستی نه فقط کلام خداوند یگانه کلام حقیقت و راستی محضه و نه فقط خدا از آینده آگاه است، بلکه امروز نیز خداوند در تاریخ بشر در زندگی من و شما دخالت می کنه و بر ما نیز امروز چشم داره. در حقیقت فصل 7 الی 12 هم کتاب نبوت دانیال محسوب میشه که همانند نوری دنیای تاریک آینده ما را منور ساخته و ما را با آنچه که به وقوع خواهد پیوست آشنا می سازد. خدا چندین رویا را به دانیال نبی می ده که رویای چهار وش بسیار عجیب و محیرقلم می باشه. فراموش نکنید که دانیال این رویاها را در ایام مختلفی می بینه. برای نمونه رویای اول او که در فصل هفتم آمده است در ایام سلطنت بلشسر به وقوع پیوسته است و رویای دوم در سال سوم از پادشاهی بلشسر بوده که در فصل هشتم ذکر شده. رویای سوم که در فصل نهم است در سال اول سلطنت داریوش در بابل دیده شده و رویایی که در فصل دهم است در سال سوم سلطنت کوروش کبیر دیده که احتمالاً در شهر شوش بود و رویایی که در فصل 11 و 12 است در سال سلطنت داریوش دیده که احتمالاً اشاره به داریوش کبیر می باشد. نظر به این که وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که فقط مقدمه‌ای در مورد رویای اول دانیال نبی به عرضتون برسونم و در برنامه آینده آیات فصل هفتم رو براتون بخونم. عرض کنم نبوکدنصر پادشاه بابل اولین امپراتور حقیقی به معنای کامل در جهان بشریت بوده. او بر سه قاره یعنی اروپا و شمال آفریقا و آسیا حکومت میکرد و جهان آن زمان را در دست خود داشت. تاریخ نویسان معتقدند که هنوز امپراتوری به بزرگی بابل وجود نداشته و پادشاهی مثل نبوکدنصر نبوده است. جالب اینجاست که این پادشاه اگرچه ثروت دنیا و قدرت عالم و سرزمین‌های جهان را تحت سلطه و فرمان مطلقه خودش داشت، ولی همیشه نگران بود. نه اینکه نگران شورش‌ها و یا تظاهرات و یا قحطی و جنگ بود و یا اینکه نگران جان خودش بود، بلکه نگران آینده بود. نگران آینده جهان و عاقبت امپراتوری عظیمش. او رویای مجسمه عظیم رو دید که دانیال در فصل دوم از کتابش آن را برای ما بیان و تفسیر کرده، و بدون شک وقتی که دانیال خواب را تعبیر کرد، هم پادشاه و هم خود دانیال می‌خواستن بیشتر بدونن که هدف خدا برای جهان هستی چه است و عاقبت این دنیا چه خواهد شد، چون به هر حال خداوند در آن رویا در مورد آینده جهان صحبت کرده و دانیال به عنوان مرد خدا و به عنوان کسی که پیروی از شریعت خدا میکنه میخواست بدونه که مخصوصا عاقبت عهد و پیمانی که خدا با حضرت ابراهیم و حضرت موسی و قومش بسته چه خواهد شد و نقشه خدا در دنیا چگونه با دنیای بت پرستان آمیخته میشه. دانیال میدانست که مطابق وعده های خدا منجی جهان خواهد آمد و جهان را تحت سلطه خود خواهد نهاد، ولی چه موقعی او خواهد آمد و اینکه به ابرقدرت هایی که ظاهر میشن چه خواهد شد؟ یک چیز مسلم بود که دانیال نبی خیلی مشتاق بود بداند که خدا چه نقشه‌ای برای قوم او، برای هممیهنانش که به او اعتقاد داشتن دارد، چه هدفی برای جهان داره و چگونه وعده های خدا در دنیا عملی میشه، مخصوصا وقتی که اینکه دانیال دیده بود که هیچ پادشاهی در این رویا که از یهود باشه دیده نمیشود. شاید به خاطر این اشتیاق عظیم که دانیال در قلبش داشت و میخواست بدون که این وقایعی که خدا پیشگویی کرده است چگونه به انجام میرسند و اینکه چه اثری بر ملت او دارد، خداوند با دانیال دوباره صحبت میکنه، چون دانیال از خداوند میخواد که این رویاها را به او نشون میده، آینده را به او نشان میده، و خدا به او رویای چهار وحش را میده که این اشتیاق قلبیش را اقناع میکنه و نشون میده که چگونه با اینکه حکومت‌های جهان خواهند آمد، ولی آن شاه شاهان، آن مسیح موعود نیز خواهد آمد و بر دنیا حکومت خواهد کرد. در رویایی که خدا به نبوکدنصر پادشاه بابل میده، چیزهای ظاهری از آینده رو نشون میده. فقط حکومت‌ها رو به طور اجماع نشون میده که چه قانون‌ها و یا چه دولت‌هایی پس از نبوکدنصر بر جهان حکمرانی خواهند کرد. برای نبوکدنصر این امر بسیار جالب و مهم بود، ولی برای دانیال وقایع درونی مهم بود و ملاحظه میکنیم که خداوند در رویاهایی که به دانیال میدهد وقایع درونی رو آشکار میکند. رویای او در فصل هفتم در حقیقت طرف دیگر رویایی است که خدا در فصل دوم به نبوکدنصر داده بود، که با کمک خدا در برنامه آینده آن را برای شما عزیزان مطالعه خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می‌سپارم و منتظر نامه‌ها و پیشنهادات و نظریات شما هستم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.